با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. عمیانان عزیز، به اتفاق همکار عزیزم آقای یوسف زاده، امروز در خدمت آقای محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام علیکم، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم جناب جعفری به شما و شنوندگان عزیز و با سپاس از قبول دعوتمون.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
شنوندگان عزیز، آقای مهندس محمد جعفری از فعالین اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا بودن پیش از انقلاب و از دبیرهای این اتحادیه پس از انقلاب، از بنیانگذاران و بعد سردبیر و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی بودن. در خرداد 1360 دستگیر و زندانی شدند و مدت بیش از 5 سال در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند. آقای جعفری چند سالی است که در خارج از ایران زندگی می‌کنند و تا به حال 3 کتاب نوشتن و چاپ کردند تحت عناوین اوین گاهنامه 5 سال و اندی. جلد دوم اون کتاب تحت عنوان اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان و کتاب دیگرشون پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است و میدونم که کتاب دیگری نیز در رابطه با مسائل 1-2 سال اول انقلاب در ایران و بعد دیدگاه تجربیات خودشون در دست نوشتن و نشر دارن. آقای جعفری، دوباره سپاسگزارم از اینکه در گفتگوی با ما شرکت کردین. امیدوارم که گفتگوهای بیشتری با شما داشته باشیم. میخواستم امروز خواهش کنیم که در رابطه با مسئله بسیار مورد بحث روز و اون هم انتخابات 9th دوره ریاست جمهوری در ایران نظر شما رو جویا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که انتخاب در واقع یک وسیله ایست برای رسیدن به یک حقی. وقتی که اون حق اصلا امکان دسترسی به اون نیست، شرکت نکردن اون در واقع حد مسلم هر کسی است. من فکر میکنم بهترین، شاید مناسبترین موضوعی که می شود نسبت به این انتخابات گرفت این هست که جامعه جوان ما در اون انتخابات رو تحریم کنه و در تا شاید با تحریم انتخابات راهی برای تشکیل سازمانهایی در راهی باز بشه برای یک سازماندهی در جهت حذف اون ولایت مطلقه ای که در طول 25 سال بر این جامعه حاکم شده است. شما حتما منتظر هستید که جامعه ایران موقعی که 26 سال پیش انقلاب کرد، هدف اون آزادی، استقلال و جمهوری مردمی بود و این هدف در مدت بسیار کمی به یک دیکتاتوری مطلق مذهبی تبدیل شد. البته اینکه چگونه و چرا این عمل واقع شد دلایل متعددی داره که من بخشی از اونها رو کوشش کردم در اون کتاب پاریس توضیح بدم، البته تا اونجایی که خود من اطلاع داشتم، و بخش دیگری از اون هم در کتابی که در درس تهیه است در آینده توضیح داده خواهد شد. بنابراین در اینجا چندین نظر مطرح است. بعضی ها نظر بر این است که نه تو چاره نداریم و پس در انتخابات شرکت کنیم و در واقع به خاطر انتخاب نشدن بدتر به بد پناه میبرن، و این در طول تاریخ ما یکی از نکات بسیار کشنده تاریخ حداقل یک قرن اخیر ماست. به عنوان مثال الان کاندیدهایی که در اینجا ثبت نام کردن، مهمترینشون آقای هاشمی رفسنجانی است و آقای به اصطلاح نیل هستن. به ما توجه دارید شورای نگهبان که خلاف قانون اساسی در قانون اساسی اول که تصویب شد، شورای نگهبان موظف شد که به سلامت انتخابات حافظ سلامت انتخابات باشه. این رو به مرور تبدیل کردن به نظارت استثنایی، در واقع حذف کاندیدها و مشخص کردن و معین کردن کاندیدهای مشخص مورد نظر. علی رغم این به صراح نظارت استثنایی آقای نوین رو هست که به صراح آقای نوین صلاحیتش تشخیص داده نشد و رد شد. بعد با یک حکم حکومتی که بعضا اون رو کوشش کردن که بگن حکم حکومتی نیست و غالب کسانی که در داخل ایران هستن اون رو حکم حکومتی عنوان کردن و غیر از اینم نمیتونست باشه، با یک حکم حکومتی ناگهان صلاحیت دار شد. خب سوال مهم اینه که کسی که صلاحیت نداشته از نظر خودشون چگونه با یک نامه صلاحیت دار میشه؟ این نکته اول. نکته دوم این هست که بعد این فرزند آقای مهمین بخواد به اصطلاح انتخابات تنور انتخابات رو به قول خودشون گرم بکنه. شاید هم این مسئله علت اصلش این بوده که کوشش کردن که با وارد کردن آقای مهمین به انتخابات تنور انتخابات گرم بشه. بنابراین اینجوری که افکار اطلاعات اخبار میرسه رقابت بیشتر بین آقای مهین هست و آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی که بنا به استناد کتاب عبور از بحران خودشون، اگر در یک کشوری به عنوان مثال حکم اعدام شناخته شده باشه، با توجه به همون کتاب که خودشون نوشتن، در هر دادگاهی تشکیل بشه اون جنایت های کرده که به اصطلاح جرمش از اعدام کمتر نخواهد بود اگر اعدام وجود داشته باشه در این کشور. با استناد به همون کتاب تمام از سال 58 تا اواخر 60 و کشت و کشتارهایی که شده با اجازه و مجوز آقای هاشمی بوده بر اساس استناد به کتاب عبور از بحران. در بعضی از قتل‌های مشکوک دست داشته با توجه به باز کتاب عبور از بحران که من چندین مدارکش رو از جمله قتل به اصطلاح دکتر چمران و مرحوم لاهوتی و سرلشتر فلاحی و فکوری رو با استناد به عبور از بحران در اون کتاب جامعه شناسی زندان و زندانبان توضیح دادم که به اصطلاح مشخص میکنه که آقای هاشمی در اون دست داشته.
جناب جعفری ببخشید، امکان داره که در مورد این موضوع توضیح بیشتری هم که عمرای ارتش که سقوط کردن و همین اشاره که فرمودید یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید در اون الان نمیخوام چون موضوع مسئله به اصطلاح انتخابات هست نمیخوام برگردم به اون کتاب. در کتاب عبور از بحران رو اگر شما ملاحظه فرمایید در مورد قتل در واقع در مورد این سه قتل که یکیش شهید چمران هست فقط به یک نکتش اشاره میکنم در مورد شهید چمران میگوید که آقای احمد خمینی آمد و با ما در رابطه با دو موضوع همکاری جانانه کرد. اون دو موضوع یکی که آقای بنی صدر ریاست جمهوری بنی صدر و دیگری حل مسئله گروه مستقل به نظامی دکتر چمران.
بله.
در فاصله بسیار کم دکتر چمران در جبهه از بین میره. اطلاعاتی که من کسب کردم و اشاره در خود کتاب هست این هست که آقای خمینی آقای دکتر چمران رو میفرسته و میگه که شما کاری به جریان‌های سیاسی نداشته باشید و بعد فرمانده کل قوا باشید. آقای دکتر چمران خیلی ناراحت میشه و میگه نه تنها من فرمانده کل قوا رو نمیپذیرم بلکه در وضعیت فعلی اصلا صلاح نمیدونم و اگر تغییری در فرمانده کل قوا ایجاد بشه برای کشور فوق‌العاده وضعیت خطرناکی است. با همین وضع ایشون روی جبهه و در اونجا ظاهرا میدونید که یه گروه مستقل به نظامی داشت که خودش پرهیزی کرده بود، همه چیزش هم در اختیار خودش بود خارج از به اصطلاح ارتش.
بله.
در واقع یه نیروی چریکی بود.
بله.
در اونجا این مسئله رو عنوان میکنه ظاهرا یکی از کسانی که در واقع نفوذی آقای خامنه‌ای بوده به آقای خامنه‌ای اطلاع میده و دستور داده میشه که او رو از بین ببرن و میبینید که موقعی که میره از عقب میزننش.
بله.
در واقع آقای چمران رو میزنن. در مورد مرحوم لاهوتی باز در باز در همون کتاب عبور از بحران هست که او رو بردنش به یعنی از تمام جریان اطلاع داره به مجرد این که میبرنش در زندان میبرنش به زندان در اونجا همون شب با وجود این که آقای لاجوردی بدون اجازه هاشمی نمیتونست کوچکترین کاری یا اقدام رو انجام بده و شما میدونید که آقای لاهوتی دو تا پسرش دو تا دختر هاشمی رفسنجانی رو ازدواج کردن باشون، در واقع دو تا دخترای هاشمی عروس فرزند آقای هاشمی رفسنجانی هستن.
بله.
با وجود این میرسن به خونه و اون پیرمرد رو میدارن، علت اصلیش هم این طرف تحریه از آقای بنی صدر میکرد در واقع.
بله.
و بعدا هم فردا اعلام کردن که او سکته کرده است.
بله بله.
خود این سکته سکته مشکوکه. بعدا هم کتاب کاملا نشون میده که آقای هاشمی میتونست اگر واقعا خیلی علاقه من بود میتونست جلوگیری بکنه از بازداشت و ریختن بخونه، چون مرحوم لاهوتی کسی نبود که مثلا آقای لاجوردی بدون اجازه مقامات بالا بریزن به خونه شو او رو بازداشت کنن. میدونی که آقای لاهوتی یکی از چشم و چراغ‌های آقای خمینی هم بود. و نکات اینجوری در به خصوص در مورد سقوط هواپیمای نظامی 330 فلاحی فکوری و به اصطلاح اون آقایی که فرمانده سپاه هم بود قبلا الان اسم حضور ذهنم اسمش از در اسمش در در به ذهنم نمیاد ولی
منظورت ابوشریف
بله؟
نه خیلی میدونم آقای کلاه دوست.
آقای کلاه.
بله بله کلاه دوست.
آقای کلاه.
بله کلاه دوست. در این رابطه البته این با توجه به مطالبی که آقای هاشمی در کتاب عبور از بحران آورده و با توجه به اطلاعاتی که احتمالا در از طریق زندانی ها شاید منتشر شده میدونید که آقای فلاحی رو پیشنهاداتی کرده بود که شاید و احتمال همچنین آقای فکوری و پیشنهادشون بود که بدون اینکه دست آخوندزاده از کشور کوتاه کرد امکان این که جامعه ایران به آزادی استقلال برسه و حتی جنگ پایان به تضیه تمام شدنی نیست. حتی من خودم یک باری در دستگیر بودم، آقای فکوری بودم، این گفت شما بی خود فکر کردید، تا آخونها مستره میرن جنگ تمام نخواهد شد، این کشور روی آرامش نخواهد دید. خود این ها هم خیلی از نگران بودن از این فرماندهان ارتش. شما میدونید که اصلا در سال 58 هم آقای انقلاب پیشنهاد امیرعلی ارتش رو آقای بهشتی به شورای انقلاب داده بود، که در اون شورا آقای بنی صدر رفته بود برای خوزستان و دوران خوزستان. مرحوم بازرگان میگه که خود اگه میخواد سر رئیس جمهور رو ببرید و فقلا صبر کنید تا خودش هم بشه و اون طرز و اون طرز رو به تعویق میندازن. بنابراین ما کوششون بود که ارتش رو منحل کنن و دنبال فرصت میگشتن و بهترین فرصت بعد از کودتایی بود که در واقع به دست آوردن. اگر گرچه میتونستن کل ارتش رو منحل کنن، ولی خب فرماندهانش رو به طرق مختلف از بین میبردن که یکی از این طرق به اصطلاح سقوط هواپیمای 336 که خودم این جمعه با یکی از اون بازمانده ها صحبت کردم در تهران.
بله.
که تهران بودم، یکی از بازمانده های این سقوط دوست قدیمی خود ما بود که در اروپا تحصیل میکرد و این در رادیو تلویزیون کار میکرد. برای من نقل میکرد که ما رسیدیم به بند فرودگاه هست چراغ ها هم روشن شد، دیگه نازهان هواپیما نشست و بعد از اون یک لحظه انفجار اتفاق افتاد. دیگه بعد من نفهمیدم چی شد تا خودم رو در بیمارستان یافتم و اون جان به در برد، جان سالم به در برده بود اون دوست.
بله.
این مطلب با توجه به مطالب ضد و نقیض فراغونی که برای کتاب ویرس بحران هست حکایت از این داره که یک توتهی در حکایت از این داره که توتهی در کار بوده و نه اینکه واقعا هواپیما سقوط کرده باشه. بعدا میبینید اصلا معلوم نشد چرا سقوط کرده، علل سقوطش چی بود. خود آقای هاشمی چندین مدت گفت که ما علل سقوط رو میگیم، ولی به طوری که از کتاب برمیاد چی دلیلی برای سقوط ذکر نکردن. همین اندازه عنوان کرده که در یک گزارشی معلوم شد که علل فنی داشته، به همین اندازه اکتفا کردن.
آقای جعفری، در تایید فرمایشات شما تا اونجا که یادمه همون روزها همین آقایون فرماندهان ستاد ارتش و نیروی هوایی و سپاه بیانیه‌ای صادر کردن مبنی بر تایید عملکرد جانشینی فرماندهی کل قوا، که خیلی زودم از پخش اون جلوگیری شد و سانسور کردن و جمع‌آوری شد.
منظورتون بعد از کودتا یا بعد این موقعی که این هواپیما سقوط کرد؟
بله بله، منظورم بعد کودتای 60.
اتفاقاً اون که بله، من اتفاقاً همون روز شبی که آقای بنی صدر سازمان کل قوا عزل شد، من در کرمانشاه اونجا بودم و یه مقدار به اصطلاح مطالبی که بنا بود، لایحه‌هایی که بنا بود آقای بنی صدر امضا بکنن برای اجرا، اونا رو با خودم برده بودم و تا ساعت حدود 11 شب من در همین پادگان بودم که در اونجا با شادروان سرلشکر زهیر نژاد به اتفاق با هم رفتیم به کرمانشاه.
جناب جعفری، اجازه فرمایید من یه توضیح و یه یادآوری برای شنوندگان به خصوص شنوندگان جوان رو بکنم که شادروان سرتیب فلاحی رئیس ستاد ارتش بودن، شادروان سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی بودن و شادروان ظهیری نژاد فرمانده نیروی زمینی. درسته اون موقع؟
بله
بفرمایید.
فکوری وزیر دفاع نیروی هوایی.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، ما وقتی رفتیم در به پادگان رسیدیم، آلمان سال رفته بودن در یک منطقه، من منتظرشون تقریبا بنی صدر آقای زهیر نژاد هم منتظر شد. در هر جا تلفن گرفتم برای زهیر نژاد، اون که فوق العاده ناراحت شد چون من اونجا بودم پیش ایشون، تلفن گرفتم بود که بعد ما از فرمانده کل قوا حمایت بکنم، در واقع از آقای خمینی حمایت بکنم. زهیر نژاد زیر بار نمیرفت، بالاخره بعد از این طرف اون طرف میگه الان هم اگر تو جراید اون روز رو مطالعه کنید، یه تلفن گرفتم میبندی به مناسبتی که نمیدونم یه جایی رو گرفته بودن به آقای خمینی زد.
بله.
خیلی ناراحت و نگران بود. بعد شب فرماندهان دیگه اومدن، به اصطلاح آقای ابوشریف اومد، بعد سرهنگ عطاریان اومد و حد فکر کنم فرید میگم دیگه فلاحی اومد یا نه، من تا اونجا بودم نایدم که به دست صبح من دستگیر کردم. ولی در حال آقای خمینی 24 ساعت قبل طبق اطلاعاتی که ما داشتیم به فرماندهان همه فرماندهان نظامی رو دعوت کرده بود به جمعران، گفته بود شما هیچ در مسائل سیاسی دخالت نکنید و مشغول کارتون باشید و اگر اتفاق افتاد شما در امور سیاسی دخالت نکنید. و به همین علت موقعی که این اتفاق افتاد اونها رو بل اجبار مجبور کردن که اطلاعی رو صادر کنن، که من اطلاعی که آقای زهیر نجات صادر کرد اینجا ایستاده بودم پیششون.
بله.
شبیه هم اطلاعی هم فکر کنم آقای فلاحی به عنوان رئیس ستاد مشترک صادر کردن. اون قبلا هم گفته بودم که یعنی فرماندهان نظامی تقریبا مطلع بودن که وقایی در صورت تکوین اون که چه وقایی هست دقیق اطلاع نداشتن، ولی میدونستن که در ارتش تغییر و تحولی خواهد شد در یکی دو روز آینده.
آقای خیلی ممنون. پس شما برداشت شما حضرت عالی این است که بر مبنای نوشته های آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب عبور از بحران و مثلا شواهدی که خودتون دادین، عینیاتی که دیدین، ایشون در این قتل‌ها دست داشتن، بعد دنباله فرمایشتون در رابطه انتخابات می‌فرمایید؟
بله. بعد در مورد انتخابات الان گفتم رقابت بین این دو نفر آقای مهین هست و آقای هاشمی رفسنجانی. طبق اطلاعاتی که اتفاقا چند روز پیش هم یه مسافری ما داشتیم که از ایران اومده بود، آدم مطلعیت بود، توضیح برای من میداد، سوال میکردم برای این که وضعیتش برای توضیح دادم که اول صلاحیت نداشته بعدا با این حکومتی صلاحیت دار شده. این دیگه از اون قاعده هایی است که فقط در جمهوری آخوندی امکان پذیر است، ولی در هیچ جای دنیا چنین چیزی عملی نیست. و ما کاندیدای دوم آقای هاشمی، من گمان نمی کنم که در ایران کسی باشه که نداند که اگر این وقایعی که در کشور ما در عرض 26 سال به وقوع پیوسته آقای هاشمی در اون دخالت نداشته، از جمله در کودتای به اصطلاح خرداد 60 و در حذف نیروهای ملی مذهبی ها و همچنین در به اصطلاح قتل های زنجیری، از جمله میدونی که در دوران حکومت آقای خاتمی عنوان آقای هاشمی عنوان کرده بود که دوران ریاست جمهوری من وزارت اطلاعات پاکترین دوران رو داشته، که بعد آقای گنجی هم که الان از زندان آزاد شدن ظاهرا اطلاعیه داده بود که اگر شما اجازه بدید من میتونم در دادگاه ثابت کنم که در اون دوره پاکیزه ترین وضعیت وزارت اطلاعات چه قطعهایی به وقوع پیوسته است. و بعد بعضی از اطلاعات شما اطلاعات رو هم در این کتاب‌های مختلفی که به طب رسوندن منتشر شده
به
دیگران ازش اطلاع دارم.
بله.
از جمعه بنابراین مسئله هم مهمترین مسئله که هم امروز مطرحه و هم در گذشته مطرح بوده قطعهایش که در زیان شده و امروز بر اساس استنادی که منتشر شده و اون وکیل پارلمان چیز شکایت کرده به
اتریش
به بازار مشترک اروپا و پرونده رو به جریان انداخته و اطلاعاتی رو که اون مدعی شده که اطلاعاتی در دست داده که نشون میده که هاشمی رفسنجانی یکی از عاملان اون قتل بوده.
بله.
بازار قتل آقای دکتر قاسملو. علاوه بر این دادگاه میکنست یکی از بسیار کسانی که در دادگاه میکنست محکوم شده در اون دوران آقای هاشمی رفسنجانی است، آقای فلاحی است، آقای خود رهبر ولی و آقای
ولایتی.
بله. بنابراین نه تنها در این قتل های زنجیره و غیر زنجیره ای، از جمله قتل مشکوک دکتر شادروان دکتر از که اولین قتل میشه گفت در از این سلسله قتل ها دکتر
بختیار
نخیر قبل از اون در تهران پزشک به اصطلاح
دکتر سامی،
دکتر
سامی
کاظمی، دکتر سامی کاظمی، دکتر سامی از این لغت ها اولین لغت دکتر سامی. علاوه بر این در تمام زدبند ها در تمام به اصطلاح جنایت ها رو دست داشته و بعد 8 سال تمام بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده و چندین سال هم رئیس شورای رئیس مجلس بوده. خب اگر این متاسفانه با این که در تمام دوران ها خودش یکی از مهمترین کارگردانان نظام جمهوری اسلامی بوده، حالا مدعی میشه میگه در روزی که میخواد خودش رو معرفی میکنه چون من نرید چون من احساس کردم که کسانی نیستن که بتونن کشور از بهلبان عبور بدن من خودم رو کندید میکنم. این نهایت بیچارگیست که یک نظامی بعد از 26 سال نداشته باشه که بتونن کشور رو اداره بکنن و اون مجبور و اون مجبور بشه که روی اجبار ببره خودش رو کندید بکنه. من گمان من بر اینه که اینقدر وضعیت چه به لحاظ مالی چه به لحاظ کشت و کشتار هایی که در ایران واقع شده و دست اون در همه اینها بوده دمیه میکنم که آهادی از ملت ایران شک داشته باشه. بنابراین برای من جای تعجب هست که بعضی کسان میگن که حالتون آقای هاشمی رفسنجانی مرد فردی قوی است و میتونه جلو در واقع آقای خامنه بیستون و به این جهت بهتره که بلوه های بدیم. واقعا جای تعجب و نمیدونم چه لغتی بود میشه براش پیدا کرد. آقای هاشمی رفسنجانی برای افکار عمومی غرب یک پیام داره و برای افکار عمومی ایران یک پیام دیگر داره. همینجور که پسرش مصاحبه کرده و در یو اس تودی یکی دو سه ماه قبل به خارجی ها وانمود کرده که تنها کسیست که میتواند جلوی قدرت ولایت فقیه رو بگیره و ولایت ولی فقیه رو در حد یک رهبر تشریفاتی پایین بیاره.
بله.
این رو در یو اس تودی مصاحبه کرده یکی دو سه ماه پیش پسرش.
بله.
بعد میتونه مسائل اتمی ایران رو با اروپایی ها حل بکنه و با امریکا هم روابط برقرار کنه. بنابراین پیامی که برای غرب داره و اشاراتی که کرده از طریق مصاحبه های مختلف این پیام رو به غربی ها داده و البته نرمش هم در اروپا بیکار نیستن، اونها هم مسئول فعالیت هستن که من فکر میکنم البته با اطلاعاتی که من دارم بخشی از کسانی که دنبال در واقع رفراندوم بودن در واقع لابی آقای هاشمی رفسنجانی بودن.
منظورتون اون پروژه فراخوان رفراندومه؟
بله بله
بله.
برای اینکه قبل از اینکه اون پروژه اجرا بشه اولین کسی که بحث رفراندوم را به انداخت 4 ماه برام تاریخش دقیق در ذهنم نیست، میتونم آینده نگاه کنم و بهتون تاریخ دقیق بگم. آقای هاشمی اولین بار عنوان کرد که در ما برای برگزاری رابطه با آمریکا میتونیم به افکار عمومی مراجعه کنیم.
بله بله.
در صورت این خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی در موارد خاصی میتواند رئیس جمهور رفراندوم برگزار بکنه، اونم مداردش مشخصه، نه در رابطه با به اصطلاح برقرار کردن رابطه با یک کشوری از جمله آمریکا. در حال او عنوان کرد که برای برقراری رابطه با آمریکا ما میتونیم به رفع آرای عمومی رجوع و به رفراندوم مراجعه کنیم. بعد یکی دو ماه بعد این طرح رفراندوم عنوان شده که شما بهتر از من اطلاع دارید و در این رفراندوم کسانی که دنبال رفراندوم هستن کسانی هستن که اینو رابطه بیاره لاشمی هم هستن، از جمله خود سازگارا، از جمله آقای شمس الرازی که من در لندن با یک واسطه از بدانه میگم که عنوان کرده بود که ما در مورد آقای هاشمی رفسنجانی خیلی تند رفتیم و باز در اینجا این رو از بدن مستقیم کنم. آقای حاجوانی میگفت بهترین کسی که این رو من خودم از با گوش خودم شنیدم در یک جایی بودم در لندن، آقای حاجوانی میگفت بهترین کسی که میتونه مسائل فعلی ایران رو حل بکنه، ولی هاشمی رفسنجانی نیست.
منظورتون آقای
اطلاع مشغول کار هستن.
منظورتون آقای اطلاع مهاجرانی است که
بله بله
وزیر ارشاد
در لندن هست. بله
در لندن زندگی میکنه ایشون.
بله در لندن اولا از همون موقع که خبرها داده بودن که کانادا است لندن اومده بود. چون من بعد از یکی دو هفته من در لندن خودم دیدمشون. الانم در اینجا هستن و جرگاهی مثلا یک قانونی هست به نام قانون توحید که در واقع این قانون قبلا بود امامداره جایی که اونجا دکتر شریعتی رو موقعی دکتر شریعتی فوت کرده بود تشییع جنازه کردن، اون رو جمهوری اسلامی خرید و در اختیار مجامع اسلامی گذاشت که اونجا الان هست و کسانی که به اصطلاح برای دکتر و یا تحصیل میکنن اونجا میرن از اون محل و مکان استفاده میکنن و در گاهی هم جلساتی میدن که از این جمعه که بود سه جلسه برای آقای مهاجرانی گذاشتن از
بردن
غیر مستقیق اطلاع حاصل کرد. بنابراین برگردیم به انتخابات، وضعیت ما یک چنین وضعیتیست. من فکر میکنم اون خطی که اون گروه 612 از چند نفر امضا کرده بودن
615
نفر امضا کرده بودن به اضافه تحکیم وحدت و کسان دیگری که در خط ترین بهترین و هر خط تحریمه، در این که اگر قرار بود که این اصلاحات به جایی برسه از طریق اصلاحات 8 سال آقای خاتمی بنا بود رسیده باشن به این به نکاتی. و اگر واقعا متوجه کنیم به لحاظ توانایی و یا پشتوانه مردمی و پشتوانه در سلسله روحانیت آقای خاتمی خیلی توانمندتر از آقای معینی هست و بود، برای اینکه آقای خاتمی از یک پشتوانه روحانی قوی برخورداره. فامیل آقای خمینی است، پدرش آیت الله خادمی، خودش یکی از آیت الله های بزرگ ایران بوده و در ایران همین میشناختنش. علاوه بر اینکه خودش هم یک روحانی شناخته شده بود، با وجود این 8 سال ریاست جمهوری نتیجه این شد که خودش عنوان کرد که من بود جمهوری تدارکاتچی هستم.
بله.
حالا باید چنین تجربه ای جای تاسفی که بعضی ها دوباره برگردن داره به این که اون پشتوانه ها رو هم در جامعه ایران نداره، برای این که دسترالی روزی برای که یک لطیفی هم گفته باشن در سال 60 ما رفته بودیم مشهد، رفتیم خدمت آیت الله قمی.
بله.
بعد بحث رهبری آقای منتظری مطرح شد. آقای خودی گفت که به 4 دلیل آقای منتظری رهبر نمیشه و بی خود داره زحمت میکشه. گفتیم دلیل چیه؟ گفتیم که این که سید نیست.
عجب.
یکی دیگه که صدای خوبی نداره، یکی دیگه هم که خوشگل نیست، نه یکی آفت جالب نیست. این از دلائل بکنی هم که به این دلائل نمیتون در ایران رهبر بشه. البته حالا اون دلائل صحت داشت یا نداشت در اثر صحیفه ای که در واقع کارگردنش همین اول هاشمی رفسنجانی بود، اون رو که چشم و چراغ اول خمینی بود حس کردن و آقای خمینی رو با ساختن نامه با یک نامه ساختگی به کرسی رهبری رسوندن. بنابراین یک چنین وضعیت مشخصی آقای هاشمی داره و وضعیت اصلاح یعنی اون پروژه اصلاح هم گمون نمی کنم کسی از روشن فکرهای ایران بر اون الان تو ذهنش هم خطور بکنی که از طریق اصلاحات کشور ما مسئله کشور ما قابل حمله.
آقای ببخشید آقای مهندس جعفری، ولی حتما اطلاع دارین که برخی از دوستان نهضت آزادی و چند از دیگر عزیزان که معروف به ملی مذهبی هستند مثل آقای مهندس صحابی، آقای پیمان، ملاقاتی با آقای دکتر معین داشتم و صحبت از تشکیل یک جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشره، یعنی میخواستم عرض کنم خدمتتون که ظاهرا هنوز غیر از دوستان اصلاح طلب درون حکومتی در درون و بیرون هستن دیگرانی که هنوز به اصلاح پذیری این نظام باور دارن یا بر اون مبنا فعالیت میکنن.
طبعا اینجور هست هستن، اما این که فرض نهضت آزادی یا گروه های دیگری میگویند که مثلا برای این ملاقات کردند و میگویند که به او رای داد، این به این معنا نیست که اونها اعتقاد دارن که میتونن از اون طریق کار رو پیش ببرن. من فکر کنم بیشتر همون روشی رو که در زمان شاه این میدونی که در زمان شاه دو تا روش بود، یه دو روش جدی و ستیز با نظام شاهنشاهی داشتن و بعضی هم در داخل به دلیل شرایط خاصی که در داخل اونها داشت بگرم بودن با وضعیت به اصطلاح کجدار مریض رفتار کردن رو تجویز میکردن که از جمعه تا به اصطلاح 6 ماه قبل از انقلاب نهضت آزادی از اون جمله بود و بسیاری از کسانی دیگر. امروز هم من فکر میکنم ما همون خط رو دارن پی میکنن، میگن که اگر ما از این در برای اینکه خودشون هست نشن، تمام کوچکینی که خود این دستگاه هست نشن، برای اینکه هست نشن صلاح رو در این میگن که به صلاح از فرصت ایجاد بکنن و در این فرصت شاید امکاناتی به وجود بیاد. گرچه به نظر من میرسه که یک چنین چیزی امکان پذیر نیست به دلیل خیلی روشن. حتما شما خبر دارید که یکی دو روز قبل از اینکه تبلیغات کاندیدها اعلام بشه، یه هفته قبل بود، آقای خامنه‌ای یک بیانیه صادر کردن، حتما البته حضورتون هست
بلده.
که در اون بیانیه رئیس مطالب این که رئیس جمهور و هر کسی که رئیس جمهور بشه باید در کشور به اجرا بذاره یک به یک عنوان کردن. در واقع اون بیانیه معنیش اینه که میگن چه عنوان که اونم که خصوصی دیگری رو بیان مسائل دیگری براشون مسائل، ولی اون بیانیه روشن، اون بیانیه میگه که حرف آخر رو من باید بزنم و سیاست کلی کشور در تمام زمین ها، چه در زمین غذایی، چه در زمین اجرایی و چه در زمین نظامی، حرف آخر حرف منه و رئیس جمهور چه آقای فرزمایی باشه چه دیگری، اون باید تابق نل به نل آخرین حرف رو از من شنوایی داشته باشه و اون رو اجرا بکنه و اون بیانیه کاملا آشکار بود. یعنی نمی کنم کسی اون بیانیه رو بخونه و شک داشته باشه. منطقه اونها میگن که بعضی مواقع همچنین که در رژیم شاه میگفتن شما ها دست از دور دست بر آتش دارید ولی ما بر آتش هستیم.
بله جناب جعفری ببخشید،
خواهش میکنم.
من فکر میکنم که بعضی از دوستان خط مبارزه و راه و روش را در ناچاری می‌بینن و بخوام ساده‌تر بیانش کنیم در بیچارگی می‌بینن.
متاسفانه من نمی‌دونم که انسان چنان موجودی توانمندی است. اینهایی که فرض به عنوان مثال بعض وقتا میگن یکی از دلایلی که اینها عنوان میکنن که اگر فرض این آخوندها نباشن میگن کشور مثلا ایرانستان میشه، خب این یه سوال نیست از این آقایون. حالا حتی هر کسی نام نمیبرم، کلی میگم اونها اگر قراره که با رفتت با این که پنج ولایت فقیه نباشه که ایران میشه ایرانستان، پس اینها چی کارن در ایران؟ خود این آقایون که مدعی هستن که یک عمری مداره کردن میگه این همه رو در بر، حداقل کسانی که همسن من هستن رو در بر میگه و بیشتر از من، امثال آقای صاحب مهندس عزت الله صاحبی که واقعا مبارز بوده که از رژیم شاه چنین دوران. خب اگر اینها میگن که ایرانستان میشه نمیگن اینا خودشون چی کارن؟ چرا به قدرت و استعداد و توان خودشون سلوک پیدا نمیکنن؟ اگر همین گروه هایی که الان بعضی ها تشکیل شدن 500-600 نفر یا گروه های دیگه، اینها بدونی که یک سازمان مشخص به اصطلاح منظمی هم داشته باشن، دست به دست هم بدن، هر کسی از ناحیه خودش گروه های کوچکی تشکل های کوچکی در همون چارچوب هم که به اصطلاح امکان هست عمل فعال. این انتخابات درسته که یک حقه، ولی در یک چنین شرایطی قبلا هم گفتم که انتخابات یک مسئولیت برای رسیدن به حق شما وقتی اصلا حقی بودی حقش از بین رفته و حق رو پایمال کردن شما از این وسیله چی میخواید انتخاب کنید؟ اصلا حق انتخابی وجود نداره. شما مجبور بین بد و بدتر انتخاب کنید و این بدترین مصیبتی است که در ایران ما دچارش هستیم. اگر شما به تاریخ حداقل بعد از انقلاب توجه کنید که حتما میکنید، هر زمانی که ما مدعی شدن که از فرار از بدتر به بد در واقع رجوع کردن، دچار بدتر شدن. و این استثنا نداره، شما همین رو بتونید بدونید. در جنگ حتما یادتون هست که دو بار پیشنهاد صلح شد و اون دفعه آخر در سال 60 کار صلح تموم شده بود. آقای خمینی هم اوکی داده بود برای اینکه این عمل وکیلی آقای بنی صدر انجام نپذیره، اون کودتا واقع شد. و بعد این در واقع بعد آقای بنی صدر بود و بعدتر یلاشلاش شد تا بعدا خرمشهر آزاد شد. باز هم پیشنهاد صلح دادن و حدود 60 حدود 70 یا 60 میلیارد دلار به اصطلاح خسارت. چون آقای هاشمی گفته بود که ما میتونیم در فاصله کمتر از یک ماه بصره رو بگیریم و بعد در عراق یک انقلاب اسلامی رو وجود بیاریم، صلح نکردن و عاقبت کار به جایی رسید که اون بدترین که جام زهر نوشیدن با آقای خمینی بود به اون مرحله بردن. گروگانگیری اول صلح نکردن، عاقبت با بدترین و فضاحت بدترین که حتی در مجلسی که به اصطلاح سری بود و مطالبش علنی نشد، از طریق بعضی از وکلا آقای چیز گفته بود، آقای بهزاد نروی، که این قراردادی که اینا دیگه بارش رفتن که شبیه قرارداد با صورت دولت. اگر شما به وضعیتی که در ایران گذشته و از طول 25 سال توجه کنید، همیشه وقتی که خواستن از برای فرار از بعد برای فرار از بدتر به بعد مراجعه کردن، گرفتار بدتر شدن. و این استثناء در تنها در کشور ما، در کشور دیگه هم همین حالت رو داریم. چرا انسان به این فکر نمیفته که بین خوب و خوبتر بره دنبال انتخاب؟ همیشه بین بد و بدترین و به اصطلاح خطرناکترین تدیست که بعضی از دوستان آگاه و بعضی از دشمن آگاه عنوان میکنن و تو ذهن افراد جامعه وارد میکنن و جامعه هم بدون اطلاع، این که جامعه در حدی که اطلاع داره میتونه عمل کنه. وقتی که اطلاعات یک طرفه به جامعه میرسه، طبعا جامعه امکان عمل کردن ازش سلب میشه، به خصوص در این رابطه که اطلاعات یک طرفه چه فضایی به بار بیاره. در اون کتاب جامعه شناسی زندان و زندانان مفصل توضیح دادم.
بله.
من که مایل هستم میتونم به اونجا مراجعه کنم. بله.
آره جناب جعفری، حالا در رابطه با همین بد و بدتر که شما صحبت میفرمایید، من با چند نفر که از ایران اومدن صحبت میکردم، با یکی دو نفر، حتی اون موقع آقای معین هنوز کاندید شده بودن به صلاح حکومتی
رد شده بود.
من اون روزی که صحبت میکردم و این بود که خب آیا رفسنجانی بهتر از احمدی نژاد نیست یا کمتر بدتر از احمدی نژاد نیست؟ و اگر شخصی مثل احمدی نژاد با تجربه عمل کردش در شورای شهر در شهرداری تهران پیش چشممون هست، خب انتخاب رفسنجانی در مقابل شخصی مثل احمدی نژاد میتونه فضایی ایجاد بکنه که در اون فضا شاید بشود در آینده یک عملی انجام داد.
این دقیقا مثل دوران الان، یه دوران همکار خودمون رو یادآوری میکنن، دوران رضاشاه و قاجار. در اون دوران هم بعضی هم میگفتن برای اینکه از بس که این پادشاهان بی‌عرضه قاجار نجات پیدا کنیم و کشور رو یه مقدار از اون ملوک و طلایی نجات بدیم، بهتره که بریم پشت سر به اصطلاح رضاشاه که اون روز بود سپه به اصطلاح چیز فرمانده کل رسوم.
بله.
و بعد نتیجه شده دیدید همه دیدن. این هم اینان همینه. فرض این آقای در واقع آقای احمدی نژاد یادی در آنجا فرض آقایی که الان سابق فرمانده سپاه بود آقای
آقای رضایی
که مسئول اطلاعات سپاه پاسداران بود در اون دوران که ما بودیم. خب اینها تازه خود اینها منچه حال آقای هاشمی هستن بودن. حالا این علاقه بلی که احمدی نژاد در بعضی از قطعه هم دست داشته از جمعه چیزی که بعضی وسیله اتریشی عنوان کرده در نیت چیزه اون هم دست داشته اطلاعات دقیقش رو در روزنامه ها اومده و در بعضی این سایت ها.
بله ما هم در مصاحبه های این میتونی مطرح شده در قتل رئیس یکی از تیمای ترور بودن ایشون در قتل شادروان قاسم بود.
در واقع این هم منچه های این باند که از نظر من یک باندی در ایران حاکم بوده از در حد 25 سال که این باند در واقع هاشم رأس این باند هاشمی رفسنجانی است آقای خامنه‌ای بوده و احمد خمینی به دلایل خاصی طبق اطلاعاتی که آقای نیازی و سید حسین به اصطلاح پسر احمد خمینی منتشر کرده بودند و در دوران آقای خامنه‌ای انتشار پیدا کرد او رو حذف کردند. حتما میدونید چرا حذفش کردن.
بله
و در واقع میدونید که حتیم و در واقع از این بندی که اون توتره رو در واقع سقیفه رو علای منتظری درست کردن در علای کل کشور و تصویب قانون جدید اساسی در قانون اول مطلع هستی که برای ولی فقیه نظارت در واقع بود حد نظارت و در چند مورد خاص ولی در این قانونی که قانون اساسی که بعدا تصدیق کردن ولی فقیه میشه همه کاره و حرف آخر رو باید بزنه.
بله
در این زمانی که ما هستیم واقعا در زنبار هم یک چنین چیزی نیست که یک نفر حرفش متا و قابل اجرا باشه. در زنبار حتی در چیچی که از این کشورهایی هم که الان ما میبینیم که چند از یاد دیکتاتور هستن اونم در هر صورت نمی کنن نرخ بزن ولی سردمداران رژیم در هر هم الحمدلله آدم های کدامه هستن و تحت زبای دین سالاری که بهتر بگیم دین ستیزی که اندن می کنن که ولی فقیه می تونه که در تمام مورد اختیاراتش یدش به طور یدش بست و ید هست.
بله.
در قبول مقنن قبول مجلیه و هر اموری این که چه جوری هست این فقط خودشون میدونه خودشون بله انسان ها همه استعداد رهبری دارن و طبعاً و هر کی ساده ترین حد هر انسانش به دست داده بشه خودش دخالت مستقیم داشته باشه این دیگه ساده ترین حد هر انسانش در دنیای امروزی که گمون نمی کنم هیچ کسی در این شک داشته باشه از این حد رها می کنن بعضی از کسان که ظاهرن به صرف آنان سیاسی هستن و همین اندازه که شرکت می کنن در انتخابات می خود حالا شرکت کنیم بالاخره این انتخابات که خود هست و من می توان شرکت غلال از این استفاده کنیم. خب اگر اینها حرف اینا درسته باشد چه اختلافی داشتن مگر در زمانشاه نمیتونستن در انتخابات شرکت کنن؟ اصلا برای من تعجبه. یک روزی یه داستان براتون بگم. وقتی در زندان بودیم در یکی از دوستان خودم یه روز بحثم شد به اون دوستان گفتم که نام نمیبرم چون نمیخوام برای نامش مشخص بشه.
بله
بهش گفتم که فلان من هر چی فکر کردم تو باشد چه اختلافی داشتی که 20-30 سال داشت دعوا میکردی و مقابل شایسته بودی چه تفاوتی چون در عمل شما رو که من تفاوتی نمیدونم حقیقتا من گفت که آقا جزمن خودم هم نمیدونم واقعا میدونم. حالا این دوست دقیقا حرفیست که این مبدعی از مبارزین من میزنم اگر قراره به صرف انتخاب به صرف اینکه شما میتونید یکی رو یک رای برید دستند و یک رای بندازید شما این کار را انجام بدید و تنظر نکنید که پشت این رای و پشت فعل بعدی و یا عمل بعدی این رای چه نتیجه این برای کشور و خودتون در بر داره؟ خب پس با شاه چه فرقی چه تفاوتی داشت؟ اصلا چرا به شاه دعوا میکردی؟ شاه هم همین انتخابات رو داشت، پول هم کرده بودن که رای بدن، همچنین که الان هم به ماشین جمع میکنن با کانون ها میبرن این طرف اون طرف. بنابراین ما باید یه مقدار ضابطه داشته باشیم. منتها یک مشکل اساسی در کشور ما هست و به نظر من میرسه تا این مشکل حل نشه، البته حل نمیفته ولی تا نسبی حل نشه، این گرفتاری ها روز به روز ادامه پیدا میکنه. و اون مشکل این هست که جامعه باید به خودش بیاد و بفهمه که قبل داری که سازمان بده، تشکیلات بده و امور خودش رو خودش به دست بگیره و اون جامعه باید به اون مرحله برسه. اون چیز در ایران، در ایران فعلی ما به نظر نیست کم هست، یا چه زبانهایی زده شده ولی اون که فرق نمی کنه. زمانی که این گروه های کوچیک کوچیک تشکیل بشه و اینا به خودشون باور پیدا کنن که توان رو دارن که دارن، شما نگاه کنید در تمام زمین ها وقت مگر اون ایرانی که در ایران هست فرق داره با اینه که مثلا در کشور شما هستن، در زمین های علمی منتصبینشون هستن، در نافع امریکا اونهای که کار ایرانی کار میکنن مقامات عالی رو دارن. در این کشور ما که ما هستیم فعلا، در این کشور متاسفانه پزشکان ایرانی منتصبین پزشکان هستن و همچنین در سایر کشورها. چگونه است که وقتی در خارج هستن اینا ممتاز میشن، در داخل نمیتونن چیز اداره زندگی خودشون رو اداره کنن؟
بله.
این ترس و وحشتی است که بر اونها القا شده و زمانی که این ترس و وحشت لباس ترس و وحشت دریده بشه، اون زمان هم زمان ختم این دیکتاتوری است.
بله، در واقع جناب جعفری ترس و وحشت رو به مردم القا کردن و مردم میباید بفهمند که این القا شده و اونجاست که باید از همون بیچارگی آدم بیاد بیرون دیگه که اون چاره نداره.
من یه سوال دارم. اتفاقا چند روز پیش بعد نیست با یک کسی که مدعی بود که بعد وردار داشتیم بحث میکردیم، ولی که از این بود در کن برای میدونی که کن بزرگ داشته ازادان مفضل بود، اتفاقا برای من دو سالگه بود و بیش از 1000 نفر شکر کرده بودن از همه دسته ها و گروه ها. بعد از اون مراسم فرداش با یکی از این دستندرکارهای اونجا راجع به مسائل روز بحث در گرفت که من بودم و یکی دو سه نفر از دوستان بودن. اونها میگفتن که خود وضعیت اینجوره، بعد رای داد مثلا به منی بردونه. گفتم بابا شما که میدونید که تفاوتی بین منی از این لحاظ منی حداقل نسبت به خاطر بسیار ضعیف‌تر از خاطر منی هست، خاتمی بعد از اشتای نتونست کاری بخاله ما این چه کاری خواهد کرد. می گفتن که خب حالا که ما کاری دیگه نداریم اقلا باید بگیم که نوید رو انتخاب کنم برای اینکه هاشمی نشه. من گفتم که یک دفعه هست که یک دوز زنگیت خونه ما به هرچی هست می دوزده زون شما رو می کنه توی خونه اصلا می کشه می دوزده تکون بخوری شما رو می کشم. خب اسباب اساسی رو برمیداری می بره. یه زمان هست که خودت هم با دست خودت میریسی میگو برده برو. دقیقا این کاری که الان شما در این انتخابات کن این حالت رو باده. خب حالا اونه که الان میگید که ما توان نداریم که با این دولت بیشتیم مقابله کنیم و خودمون سرنوشت خودمون در دست بگیم، این خود قابل فهمه. خب یه چنی چنه خالصی خودت بری انجام بدیم. خب اگر این جامعه در انتخابات شرکت نکنه به جوری که جامعه بیمونه بتونه احساس بکنه که مردم ایران شرکت نکردن، این بزرگترین ضربه رو به این رژیم زده و گامش برای حرکت به جلو. در صورتی که مهم نیست که کی انتخاب باشه، شرکت کردن این هست که به خود بفرمایید. شما که میگید که در دموکراسی های غربی هم 30% 40% شرکت میکنن، مال من مثلا 50% شرکت کردن. اتفاقا دیروز یکی از این خارجی ها میگفت که شما میگید که در کشورتون آزادی نیست، این چگونه است که در زندان شما آقای گنجی اون منیفست میبیسته و از زندان اونده بیرون و منتشر هم میشه؟ پس معلومه که در کشور شما آزادی هست. منطقه به تصفیبانه بسیاری از خارجی هم ماهیت این رژیم رو همچنین که علامه بزرگ فرید حاوی یزدی در این کتاب حکمت به حکومت گفته، میگه برای این خارجی ها متاسفانه ماهیت این رژیم روشن نیست که چه نوع رژیمیه. به این علت نمیتونن که یک موضوع صریح و روشن بگیرن. به صرف این که فرض میگن در جمهوری اسلامی در زندان شد مانیفستی از آقای گنجی منتشر میشه و بعد در بیرون انعکاس پیدا میکنه، میگن به به عجب آزادی وجود داره تو کشور ما، یه چه میشه امکان پذیر نیست، پس کشور شما آزادیش خیلی بالاتره.
بله.
و از این طریق غربی ها به اشتباه میفتن، همچنین که بخشی از مردم خود ما هم به اشتباه میفتن. حتما شما دوران هم که آقای امیرالتزام در زندان گهگاهی نامی ازش بیرون اومد، در اینجا میگفتن خب اگر آزادی نیست پس چگونه است که این زندانیای شما الان با بیرون رابطه برقرار میکنن و هیچ کس هم ماناش نیست. گفتن که اینا نبودن که ببینن سال 60-61 و 62 چه وضعیتی در زندان حاکم بود و سال 67 چند بود که در عرض 3 شب 3000 بیش از 3000 نفر خود حوله هیچ سردنه به طور که برنامه آقای منتظری اومده در عرض 3 یا 4 شب همه رو تیمه بارون کردن و اعدام کردن. کسانی که مثلا 3 ماه زندانشون مونده بود، 2 ماه مونده بود، 1 ماه مونده بود، 1 سال مونده بود، 5 سال مونده بود، از دم با 3 سال اون رو جامعه کمتر توجه میکنه. شاید هم نارسایی از جامعه خارج ایرانی بودی که نتونست جا بیاندازی که چه نوع رژیمی بر این مردم حاکم است.
جناب جعفری، در تایید فرمایشاتتون یاد یکی از داستانهای کلیل و دینه میفتم که روزی بازی به مرغی رسید و گفت تو چقدر نسبت به صاحب بی چشم و روی و قدرشو نمیشناسی، این همه برای زحمت میکشه تون آب نونتو میده و غیره، ولی هر وقت میاد تو رو بگیره تو رو پشت بوم میپری و فرار میکنی. و آخه تو تا اینجا رو دیدی ولی تو مرغ سرخ شده رو در آب ندیدی. و اون
اتفاقا این برای خود من اتفاق افتاده در دادگاهی من بد نیست که در جهد شنونده هاتون بدونم، چون همه تو دسترسی به کتاب نداشتم، تو کتاب می عنوان کردم.
بله.
اون که منو بردم دادگاه رئیس دادگاه آقای گیلانی بود. من خود گوش
آیت‌الله گیلانی معروف.
بله من آیت‌الله گیلانی بود. من خود تو ذهن خودم، تو ذهن عمومی خودم میگفتم گیلانی قاضیه، بنابراین حرف من رو، مدافعت من رو میشنوه. و بعد اون داستان طرف منو، مهم نیست که داستان چی میگه، داستان ادعانامه من رو خوند و موارد متعدد اعلام کرد که باقی مفسد مهره هستم. من میگفتم خب این عیبی نداره، اون داستان طرف منه، ولی خب قاضی باید بیطرف باشه در واقع در همه نظام های قضایی دنیا. بعد که داستان ادعانامش رو خوند و تموم شد، آقای گیلانی به همین لفت گفت آقای جعفری اگر مدافعاتی دارید بفرمایید. من شروع کردم به همین لفت، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جریان امر از این قرار است که تا اینجا میگم گفتم جریان امر از این قرار است، آقای گیلانی من گفت آقای جعفری، بدون اینکه حرف نزد حتی یک کلم شد، آقای جف در این که شما مفسد محارب باقی هستید بر دادگاه مهرت هست. چه شما باورت نشه، ناگهان من مثل انسان که سانکوپ بوله یک لحظه احساس کردن که قلب من ایستاد. بین خودم گفتم وقتی قاضی شرعی من میگه پس من دل من معطل چی هستم و صد درصد جرم من به اصطلاح من اعدامی هستم. ولی با همین حال یه لحظه شاید نتبه اینکه میگم یه لحظه چند ثانیه این معنی رو به خودم زدم، گفتم که حالا چرا من حرف رو نزده باشم و اینا ایدم اقلا بودن حرف رو بزنم و ایدم کرده باشم. بعد شروع کردن دفاع کردن مواردی رو که در نه قلم داشتم نه کاغذ نه هیچی ایستاده، شروع کردن به دفاع کردن. گرچه اون نمانده داستان مرتب میپن توی حرف هم، ولی من اون موارد که اهم اون مورد ها بود اونا رو گرفتم به یک بیه گفتم تا به جایی رسید که یکی دو موردش آقای گیلانی گفتش که خب شما که یکی از موارد به اصطلاح قضیه به اصطلاح رابطه با مجاهدین اونا بود که من با مجاهدین رابطه داشتم، گفتم که نه ما رابطه با مجاهدین نداشتیم و تمام دوستان شما میدونن هم در اروپا و هم در ایران که من به لحاظ فکر موافق نبودم که نمیستم که مجاهدین رو از طریق زور حسب بکنم، ولی هیچگاه با طرز تفکر اونها موافق نبودم و به همین و به همین علت در روزنامه این مسئله رو رفع میکردم. و شما موردی پیدا نمی کنید که در روزنامه به نفع در واقع روزنامه محل فعالیت اونا بوده باشه با این حرفا. تا اینجا گفتم یه خود آقای دیلانی کوتاهی ند و بعد مورد دیگری که گفت شما رفتید که آخرین اطلاعات را دیدید در بودن بنی صدر، گفتم این هم غلطه. من چندین لایحه بود که اون رو بردم به آقای بنی صدر برای امضا و بعدن هم صحبت بکنم در رابطه با اینکه روزنامه انقلاب اسلامی رو دادستان غیرقانونی تعطیل کرده بود. بعد گفت و اصولا و بعد مثلا چهارده اسفند گفت در چهارده اسفند فلان فلان کار کرد، گفتن اصلا من گناه کرد در برخ آهنگری به ششتر دارن گردن، اصلا در چهارده اسفند من در ایران نبودم، روزنامه دارای مقام داشته. آقای دیلانی گفت که وقتی برگشتی مطالب چهارده اسفند موافق بودی یا مخالف بودی؟ دیگه ناگهان به ذهنم رسید، گفتم خب بعدا موافق بودم بعدا هم موافق نبودم. گفت اطلاعیه صادر کردی که بگو با بعضی مخالف نبودی؟ مخالف بودی؟ گفتم چون هیئت سه نفره واقعا همینجور بود، چون هیئت سه نفره گفتید اولین وظیفه ما روشن کردن تکلیف روزنامه هست، بنابراین صلاح ندونستم. در حال منظورم به اون قسمت اولیست که میگفت که در هم بدون اینکه مدافعات رو بشنه میگفت که در اینکه شما مفتد محاربه و بازی هستید در دادگاه مورد، حالا چه جوری مورد خدا داند. مسئله منظورم اینه که این خارج بخشی از روشن فکران خارج اصلا مطلع نیستن که این نظام چه نوع نظامیست و سیستم چجور سیستم و چجوری عمل میکنه و چجوری سیستماتیک. به نظر من چون من خیلی به نظر مطالعه کردم در رژیم هیتلر که چجوری هیتلر تحمیق میکرد جامعه آلمان رو، با اینکه شما میبینید جامعه اون دوران آلمان یک جامعه روشن فکر بالایی بود در اروپا، با وجود این با توانایی که هیتلر داشت سیستماتیک جامعه رو تحمیق کرد و برد به سمتی که نتیجهش تخریب بخشی از دنیا و از جمله خود آلمان شد. این نظام هم سیستماتیک که این قابل بحث بررسی است که چجوری سیستماتیک در تحمیق این توده کوشیدن که حالا میبینید وضعیت حتی مردم نسبت به بسیاری از اعمال بی‌تفاوت هستند، برای اینکه میدونن که یه روزی ماه رمضان بود رفته بودیم پیش یک دوستی چای آوردم، گفتم ببخشید من روزه هستم، با شوخی ولی در واقع حقیقتی رو بیان میکرد، میگفت برو آقا جعفر خدا پدرتو بیاموزه، اونایی که خودشون فدراسیون خونده فهمیدن که اون به ما خبرش میکنه حالا تو تصمیدیم. در واقع ضربه ای که این رژیم به اعتقاد ایمان مردم زد، این ضربه به این سادگی و به این زودی ها به اصطلاح ترمیم نخواهد شد.
و جناب جعفری البته هنوز هم دارن همین جریان تحمیق
منطقه مردم چند تا دنبال زبطه بودن و اون وظیفه اون کسانی که کار فرهنگی میکنن که زبطه رو برای مردم روشن کنن و الله شکلها دارم عوض میشه
بلد.
اون که تا عوض نمیشه زبطه و عرضش هست و الله هر روز میشه یه تقلبی رو در شکل دیگر به خود به مردم داد. همینجور کلام 26 ساله با شکلهای مختلف و رنگهای مختلف در تحلیل و در تحلیل مردم کوشیدن و هنوز هم ادامه داره و این آخریش هم آخرین تحلیل هم که در همین چند روزه گذشته واقع شده و اول حذف کردن آقای مهی و بعد هم با یک حکم حکومتی و روی صحنه انتقادات کردن اوست.
بله الان شما ای توجه بفرمایید صدا و سیما تا این چند روز اخیر شعار ارتحال امام است و بعد آقای خمینی به عنوان یکی از معصومترین و امام سیزدهم و در واقع یکی از دررحمترین و بسیار عارفترین و عاشقترین بر صحنه تلویزیون ظاهر میشند و بعدم در مورد اینکه ایشون اشعارشون میاد درست همون صحنه هایی رو من به تداعی میشه در ذهنم که سال 56 در رادیو تلویزیون زمان شاهی از شاه نشون میدادن و بعدم شعارا جالبه ایشون که استقلال آزادی. خیلی جالبه این چند روز مرتب شعاری که میدن در این جمهوری جبر و خون و جنون میگن استقلال آزادی.
طبعا در اینجا بسیاری آگاه هستن، منتها بخشی از این سیاسی فرصت طلب هستن و به خاطر فرصت طلبی و نه حذف نشدن و تقسیم قدرت یا تقسیم غنایم، نه اینکه اطلاع نداشته باشن که آقای خمینی چی کار میکرده. من خودم در روزنامه همون زمانی که شما مطلع هستید که در شیراز برای تلخالی رفتیم 14 نفر رو در عرض کمتر از 2 ساعت چیز که به اصطلاح محاکمه کرده بود اعدام کرد در زندان. کسانی که مثلا 3 ماه مونده بود که آزاد بشن، 6 ماه مونده بود آزاد بشن، حتی یک زنی رو چند آورده بودن وقتی بودن از نیون آورده بودن او هم اعدام کرده بودن. بعد آیت الله محلتی یک نامه نوشته بود که این نامه رو من در روزنامه داشتم و فکر کنم الان هم اینجا موجود باشه که دستخط هم نامه آیت الله محلتی هم دستخط آقای خمینی جوابش پشتش هست. مضمونش اینه که آقای مطهر محلتی یه سری مسائل رو عنوان میکنه، از جمله مسئله که آقای خلخاله مده در شیراز در زندان دست میگه که این جنایتی زده و بعد میگه که آخه این چه انقلابیست که راضی الرضاتش میاد در عرض 1 ساعت یا کمتر از 2 ساعت 14 نفر رو محاکمه رو اعدام میکنه، کسانی که قبلا محاکمه شدن و حکم گرفتن و بخشی از جرائم خودشون رو بخشی از زندانی خودشون رو گذروندن. شاید شما بابر الان هست میتونید بدن که آقای خمینی در جواب چی گفته. مضمونش اینه که انقلاب از این چیز زیاد داره. این یک که خود من نامش رو در روزنامه داشتم اینجا احتمالا برای من هنوز شاید اینجا هم پیدا بشه، احتمالا من داشتم قبل الان من که کجا افتاده ولی شاید پیدا کنم برای یکی. این یک بعد اون نامه‌ای که از دستلاب با دستخط و امضایشون برای در مورد زندانی هاست، زندانی 3000 زندانی که در از تشد و بعد از این مسئله الا لا تعد ولا تحصى، یعنی آقای خمینی از کشت و کشتار عدایی نداشت. این رو من سید حسن خمینی خودش به من گفت، سید حسن خمینی یک روزی در سال 60 بدونی که اون روز آقای بنی‌صدر متهم بود که به اصطلاح آقای حسین خمینی مثلا میره به حرفای او رو گوش میکنه. یک روزی حسین خمینی اومده به دفتر ریاست جمهوری تصادفی، من از روزنامه رفته بودم دفتر، اونجا بودم، آقای بنی‌صدر نمیخواست ملاقات کنه. به من گفت که شما باید بدونی که سید حسین چه چیزی میخواد بگه. من رفتم تو یکی از اتاقا نشستیم و بحث کردیم. بعد او با این لفظ به من گفت که تو کتابی به عنوان کلام گفت آقای دفتری و آقای بنی‌صدر سلام برسیم. بعد او که اگه فکر میکنه که پدر بزرگ من یعنی آقای خمینی از کشت و کشتار میترسه، او اگر 300,000 نفرم بکشی خم در هوش نمیاد، بنابراین بگو حواس جمع باشه.
بله بله،
این منظورم اونا همه میدونن. حتی یک موردی که دخترش در اطلاعات من خوندم بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، البته دخترش در رابطه با حکم آقای خمینی عنوان کرده بود، ولی همون عنوان نشون میده که چه تیپی از آدمی میتونست باشه. گفته بود که پدر من در یک چنین آدمی که اگه با یکی از اعضای خانواده قهر میکرد دیگه آشتی نمیکرد. یعنی خیلی انسان چین و توزی بود و این رو تمام دوستان و نزدیکانش نقل میکنن. دخترش هم در اطلاعات سال فکر کنم 66 یا 67 خلاصه مساعده کرده بود، دخترش در اطلاعات مطالب خیلی ارزنده اومده بود، یعنی برای دانش چیزای بسیار جالبی رو عنوان کرده بود از شخصیت آقای خمینی. شخصیت خود جوری نیست که برای اینها مشخص نباشه. منتها آقای خمینی در این نظام شده به اصطلاح هر کی بخواد یک سهمی ببره بعد خلاصه یک ترمیشی نسبت بود کنه، حالا میخواد این کرنش درست باشه یا درست نباشه، علت اینه.
بله.
و توده مردم که میسن اینا نه کسانی هم که میدونی که در این نظام اونا کسانی که میگن جامعه خودی و نه خودی، در واقع این خودی هم که این مسئله رو عنوان میکنه.
کاملا. جناب جعفری خیلی سپاسگزار از اینکه قبول دعوت ما رو کردید و میخواستم ازتون تقاضا کنم در صورت امکان به ما اجازه بدید که در جلسات بعد گفتگو داشته باشیم، به ویژه در مورد خاطرات شما با اون نگاه ویژه شما که همین الان یه گوشه های اشاره کردید بهش.
خواهش میکنم.
تو خیلی صادقانه است، یعنی پیشتاوری بد و غیره. من خیلی دوست داشتم یکی در این مورد بیشتر گفتگو بشه، به ویژه این که هر چقدر ما این تاریکی ها رو، این ابهام رو باز کنیم و مردم، اون جوانایی که در اون زمان نبودن، اینا یه مقدار زیادی ببینن چه بر سر مردم گذشته، حتی اون گروهی که دیدند و ولی یادشون رفته. برسات خیلی سپاسگزار میشم که اگه محبت کنید و در این باره بیشتر با ما در ارتباط باشید.
البته من پیشنهاد میکنم که البته چیز اجرای امور دست شماست، ولی من پیشنهادم اگر خواسته باشید در مورد به اصطلاح وضعیت زندان ها و اون مسائلی که در زندان اتفاق برخواست، به خصوص اون جامعه شناسی زندانیزم که اصلا چرا این عمل صورت میگیره و به این شکل صورت میگیره،
بسیار
میتونید بحث مثلا یک نوبت بحثی داشته باشیم. من
حتما این کار خواهیم کرد. منم خیلی
هر زمانی که مناسب هست
خدمتتون پس زنگ میزنیم با هم برنامه‌شو می‌ریزیم.
بعد در مورد این کتاب پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی، من میتونم در یه جلسه نیم ساعت خلاصه کل کتاب رو بهتون بگم که هدفش چیست و چرا تحریف شده، و بعد به خصوص قسمت دیگه که خدمتتون عرض کردم که در دست تحریر هست که چگونه نیروی جانشین انقلاب چگونه شکل گرفته و با این وضعیت شکل گرفته، این مخالفی چه کاری میتونستن بکنن یا چه کاری نمیتونستن بکنن.
کاملا درسته. پس ایشالله این قول رو به ما میدید که در هفته های آینده در این مورد بیشتر توضیح بدید.
ولی من در حسن ختام از تمام هموطنانم تقاضا میکنم و که حداقل یک مقدار وقتی شب میرن بخوابن فکر بکنن که دارن چه کاری میکنن توی مردم. آیا دارن یک دیکتاتور دیگر رو حمایت میکنن یا در خط آزادی و استقلال هستن، در خط آزادی خودشون؟ چون میدونی که انسان اصلا آزادی اینقدر اهمیت داره که در چیز زمانی که خشایارشا، این رو بگم و تمام کنم، خشایارشا به یونان حمله کرده بود، شورای حکومت یونان تشکیل جلسه داد که با این مسئله چجوری برخورد بکنن. یکی از فرماندهان گفت که الان موقع بحث نیست، ما الان باید تا میتونیم مردم رو بسیج کنیم و بریم جلوی خشایارشا بیستیم. اون تامستوکل فرمانده کل بسیار یونان عنوان کرد که نه، ما در همه موارد حتی در موقع جنگ هم برای اینه که با بتونیم از اون آزادی حفاظت و حراست بکنیم، بنابراین اول صحبتمون رو میکنیم و همه نظراتشون رو میدن و بعد میدیم جنگ. یعنی آزادی فوق بر همه چیزه. حالا باید این جامعه فکر بکنه که آیا این حرکت اون در خط آزادیست یا در خط اسیر شدن در یک حلقه دیگریست، که به نظر من اسیر شدن در حلقه دیگریست. البته هر کسی خودش وظیفه خودش میدونه، من نه به اصطلاح برای کسی پیام میدم یا برای کسی دستوری، بلکه وظیفه خودم میدونم که این رو بگم که آزادی برای این حرف هاست و اینقدر ارزش داره که حداقل انسان خودش با دست خودش ننویسه که به اصطلاح ظلم رو تأیید نکنه. حداقل این حداقل کاری که هر انسانی میتونه بکنه. ممنون و متشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
خدا حافظ شما آقا.
آقای جعفری خیلی سپاسگزارم از قبول دعوت ما و با امید که در فرصت‌های آینده در بیشتر در خدمتتون باشیم و تجربیات و نظراتتون استفاده کنیم.
شما هم در کارتون موفق و معید باشید.
زنده باشید. شب شما بخیر.
آقای جعفری منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. خواهش
شما.
برای همه آرزوی اوقاتی خوش دارم.
خوش و خرم باشید. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در رابطه با انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه می‌فرمودیم. از توجه شما سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.